رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی.
میکنم خدمت همه دوستان که پای شنیدن صحبت‌های کم‌ارزش بنده نشستند در زمینه شاهنامه و فردوسی در تاجیکستان صحبت کنم. بنده به هیچ وجه محقق نیستم، اما به عنوان یک عاشق شاهنامه، دوستدار شاهنامه و کم و بیش دست در تحقیق و پژوهش دارم، در این زمینه نکات را خدمت دوستان عرض خواهم کرد. خب درباره جایگاه فردوسی و شاهنامه و هر چقدر بگویم دوستان بهتر از من میدونن و این مخالی زیره به کربان بردنی بنده است و یا چایی به لاهیجان که مثلا سکه کندر سخن فردوسی توسی نشان، کافرم گر هیچ کس از زمره فرسی نشان. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشان. یا مثلا علیشهر نوایی بنیانگذار ادبیات ازبک یک نکته بسیار خوب دارد، میگوید فردوسی سلطان شعر است و شاهنامه شاهد سلطنت اوست. شاهنامه هست به اقرا قرآن عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری است. یا مثلا شاهد دیگر از نگهد که تازه و محکم است و بنیادی سخن، هرگز نکند چون تو کسی یادی سخن. فردوس مقام بادت فردوسی، انصاف که نیک دادی سخن. خب در این زمینه حرفا و ستایشنامه ها در باره سخنسرای بزرگی توسی زیادن. خب اجازه بدن دوستان بنده در مورد اولین آشنایم با شاهنامه و سخنسرای توسی نکات را یادآور شوم که این بر میگردد تقریبا به 50 سال قبل، زمانی که بچه بودم و اولین بار نام فردوسی و رستم شاهنامه چطور به گوش من رسید. مادر بزرگم خدا بیامرزد شخصی تحصیل کردن نبود، ولی بسیار آگاه و باسواد بود، شعر میگفت. این داستانهای شاهنامه را شبها با انگیزه و مثل یک هنرمند برای ما تعریف میکرد که من بعدها وقتی که خودم سوادی خواندن و نوشتن یاد گرفتم و با شاهنامه آشنا شدم، من متوجه شدم که این چقدر هنرمند خوب بوده است. مثلا اون هر جا که هر در واقع رخ داد یک حادثه رخ میداد، یک جوری به شاهنامه و به قهرمانای شاهنامه پیوسته شد. مثلا وقتی رنگین کمان در آسمان پیدا میشد، میگفت کمان رستم سهراب است. بعد میگفت رستم کی است؟ بعد گفت حالا ما براتون داستان رستم سهراب تعریف کنیم. یا مثلا یک کار کوچیکی براش انجام میدادم، بعد میگفت که رستمانه انجام داد، که یعنی مثل رستم. همینطور مثلا زنان باردار یا همون زنان دو جان میگوین در ما و حامله، وقتی اینا تولد میکردن میگوین که رستمینه زایی. بعدم بعد متوجه شدم این رستمینه همون سزارینه که امروزها متاسفانه در زبان ما میچرخده است. از این مثال ها زیاد میگفت. خوب بعد یکی از روزها بود، یادم از شبهای زمستان بود، به نظرم اگر اشتباه نکنم، شروع کرد به تعریف داستان رستم سهراب. داستان میگفت که به فردوسی میگفت ملا فردوسی، یعنی ملا به معنی نه یک شخصیتی مذهب، حکیم دانا و دانشمند. و در جای ما هم همون زمان ها به هر کس میخواستن احترام قائل باشن یا همون حرمتشون نشون میدن میگفتن مثلا ملا فلانی. بعد میگفت ملا فردوسی از همه قهرمانشون بیشتر رستم دوست میداشتن، یعنی نمیخواستن که رستم هیچ وقت پشتش به زمین برسن. بعد تعریف کرد به داستان رستم سهراب و همین وقت کشته شدن این سهراب باید اتفاق میافتاد که ما این بعدها متوجه شدیم در وقت بزرگ شدیم. این صحنه رو نمیگفت، یعنی همون زمان نمیخواست که دنیای کودکی ما، دنیای به آلایش نورسی ما دچار خدشه و خشونت شوند. میگفت که پدر و پسر با هم دمیدن، دمیدن در گویش فارسی ایرانی همون شکراب شدن و یا مناسبتشون سر شدن است. من نکته واقعی زیاد جالب نبود، خلاصه صحنه رو حس میگن، کارگردان خوب بود. بعد ها فهمیدن که مثلا فاجعه رستم و سهراب چطور اتفاق افتاده و همینطور تعریف میکرد. سوالش میگفتن که بیوی میگفته ما با مادر بزرگ میگفتن شما سواد نداره اینا چطوری در ذهنتون موندن. بعد میگفت که در رستای ما که بالاتر از سمرقند یک شهرستان با نام مسشا هست، اونجا گفت ما بچه بودیم آدمانی با سواد شاهنامه خوانی میکردن و ما وقتی میرفتیم گوش فرا میدادیم این داستان ها همینطور در ذهن ما باقی موندن. و میگفت که قیمت شاهنامه همون زمان ها برابر با یک اسب که اسب همون زمان ماشین امروزی یا همون پیمای امروزی شاید گفت که بهترین واسطه نقلیه محصول میشه و همه گفت خریدی توانی خریدی شاهنامه رو نداشتن. یکی دو نفر شخصیت های باسواد اینو میخریدن و میخوندن و دیگران گوش میکردن و اکثر اونهایی که گفت شاهنامه میخوندن تحصیل کرده های مدارس سمرقند و بخارا بودن که بعد از مدت ها تحصیل برمیگشن به رستم و شروع میکردن به کاشتی بذری دانش در قلب ها و دل های مردمان همون مرز و بوم. بعد یک چیز دیگه یادم میاد، این خیلی همون حجبه فردوسی بر سلطان محمود که حالا واقع بودنش یا روایت بودنش این بحث علمی است و علما بهتر میدونن. بعضی ها میگن خودی فردوسی نوشته، بعضی ها بر این هم که این در واقع یک شعری دست جمعی مردم است که علیه سلطان محمود و یا شاهان ظالم دیگر نوشته شد و اگر باشد و نباشدن به هیچ وجه این مهم نیست، اما مهم این است که یعنی یک اعتراض مردمی در واقع قرار گرفت در همین باسرودن این هجویه. و وقتی این موضوع می اومد مثلا همین بیتی معروفش که کفی شاه محمود عالی تبار نه اندر نه آمد سه اندر چهار، ولی می گفت نه اندر نه 81 سه اندر چهار 12 12 و 81 می شد 93، یعنی اون پادشاه ناسپاس برای زحمت 30 ساله فردوسی همین قد سکه داد و فردوسی هم از بس میگفت آدمی مغرور و نظر بلند و کیمیا نظر میگفت فردوسی مادر بزرگم، این سکه ها رو میگفت اصلا برد و به کارمندی و یک کارگری گرمابه داد و همینطور از شهر بیرون رفت و مدت ها سرسان و در بدر میگشت. خب بگذاریم تا اینکه مثلا این داستان‌ها تعریف می‌شدن و همینطور که گفتم از زبان به زبان از سینه به سینه آمده بودن و مادر بزرگ هر چی می‌گفت بعدها اینها رو وقتی خود ما با کتاب‌ها رجوع کردیم متوجه شدیم که کدومش روایت است یا کدومش الحاقی است یا در واقع کدومش پایه حقیقی داره. و یک چیز نکته جالب دیگر یادم نرمد، مثلا ما وقتی سوالش می‌کردیم که یعنی برای چی در میان ما وقتی که ما شاهنامه رو خود ما خوندیم نام‌های سودابه یا مثلا افراسیاب گرسیوز یا مثلا گروه یا دمور اینا نیستن، برای چی مردم ما نمیگذارن این نام‌ها رو به فرزندانشان، فقط میگذارن رستم، سهراب، بیژن، سیاووش یا مثلا تهمینه. من میگفت که ملا فردوسی اینا رو دوست نمیداشتن، میگفت اینا آدمانی بدکار بودن. همینطور میگفتی دیگه شهر بیشتر از این در توانش نبود، نمیتونست بیدن که بعدها مثلا روشن شد که اینها قهرمان های منفی شاهنامه هستن و همون در واقع خصلت‌های بد انسانی در عمل و رفتار و کردار آنها مشاهده می شود. خب من یک نکته دیگه بگم که در واقع اینها نقل‌های بودن که در میان مردم رایج بودن و یک نقل دیگه هم هست که این اگر نگویم شاید گفتنش خالی از منفعت نباشد. مثلا اون میگفت که سپاهی امیر تیمور بر سر قبر فردوسی می آید و توس و امیر تیمور به فردوسی می گوید که سر از خواب بردار ایران ببین و چنگی دلیران توران ببین. آبد بوی و همون لحظه فردوسی از خاک از زیر قبر بالا می شود و می گوید که در ایران نمانده از شیر و پلنگ، جهان را گرفته از تیموری لنگ. اینو تعریف میکرد که مثلا گویا همین چی شده است. ما یکم به شک میافتادیم داخل چطوری بشن مرده از خواب بیرون بیان. و میگو فردوسی روحشون اینقدر بزرگ بود که این قدرت داشتن و گویا همون لحظه یکی از سربازان تیمور میگوید که آه میگود صاحب خلال میگود اگر مرده هاش چونه دلاور باشن زنده های اونها رو با چطور اونها جنگ خواهیم کرد. خوب اینها از همون در واقع داستان های شاهنامه بود که در زبان مردم معروف بود و چندین مقاله بود که اینها از شاهنامه گرفته شد. مثلا نوشداری پس از مرگ که مثلا همون داستانی هست که وقتی سهراب با دست پدرش کشته می شود و رستم گویا 40 روز این سهراب روی دستش می گیرد و خبر می‌یابد تنها نوشداره که می‌تواند پسرش زنده کند در دست کاووس است و بار اول در زندگیش غرورش را می‌شکند و میرد پیش کاووس و می‌گوید به من نوشداره بده که پسرم بخورد و زنده بشود یا از مرگ نجات یابد. که این همون مقال نوشداره پس از مرگ به سهراب چیز بود. اینم برگرفته از در واقع عمق داستان شاهنامه است. خب بعد یک چیز دیگه هم می‌گم. مثلا گویا فردوسی وقتی که وفات میکنن در میگذرن به خبرستان مسلمان ها اجازه دفن کردن ایشون نمیدهن و یکی از وزرای یکی از ندیمانی سلطان محمود شب به خواب میبیند که فردوسی در باقی بهشت قدم میزنن و میپرسد که فردوسی میگوید تو همیشه در زندگی مداح و ستایشگر مجوس ها و کافر ها بودی چطور خداوند تو رو در بهشت جا داد؟ بعد فردوسی گویا میگوید که خداوند مرا به خاطر یک بیت هم آمرزی موردی بخشایش قرار داد و مرا وارد بهشت کرد. و پرسیده کدام بیت؟ گفته که و بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. یعنی این بیت در باره یگانه بودن خدای بزرگ است. خب گذشت این زمان ها و ما رفتیم مدرسه کلاس اول و همینطور کلاس پنجم یا ششم بودم اگر اشتباه نکنم، حالا من دقیق باز سالش براتون خواهم گفت. کتاب داستان های شاهنامه به دست ما افتاد. این کتاب از دو قسم عبارت بود، از دو بخش عبارت بود با نصر بود. در رویش نوشته شده بود برگردان ساته ملوکزاده. ساته ملوکزاده کی بود؟ ساته ملوکزاده خدا بیامرزدش نویسنده بزرگ تاجیک بود، نویسنده مردمی و این به خاطر فرار فرزندش عزیز که در زمان شوروی از شوروی فرار کرد و رفت در هندوستان در سفارت بریتانیا پناهندگی گرفت و شهروندی اونجا رو گرفت، موردی در واقع نکوهش قرار گرفت و با اینکه بسیار نویسنده هوشمند و توانا بود این از صحنه ادبیات یک جورای تحریم کردند و در انزوا قرار دادند. و الوغزاده بسیار کلمی بی‌نظیر داشت در توصیف بزرگان ادب فارسی و همینطور در واقع شروع کرد و مدت‌ها برگردان شاهنامه که عبارت از 9 مجلد در موسکو با ابتکار فرهنگستان علوم اتحاد شوروی منتشر شد با نظم، و این کتاب وقتی منتشر شد در چاپ اول 200,000 چاپ شد و زود به فروش رفت و اینا در واقع شروع کردند و ترجمه شاهنامه با زبانهای مردم اتحاد شوروی در همه زمان. و استاد الغزاده هم شدن که همه در واقع امکانی مطالعه این 9 جلد شاهنامه رو ندارن، یعنی حوصله میخواد، زمان میخواد، از این واژگان نیاز به فرهنگ و لغت دارن، به شرح تفسیر دارن، و این با حوصله تمام شروع کرد به برگردان شاهنامه با زبان نثر، یک زبانی فصیح، زبانی قابل فهم و سلیس و روان برگردان نمود شاهنامه را به زبانی نثر. و این کتاب در این چاپ اولش در دوشنبه در تاجیکستان، در دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتشر شد با شمارگان 50,000 نسخه، و اون زمان جمعیت تاجیکستان 3,000,000 بود و در یک مدتی کوتاه به فروش رفت و در واقع مورد استقبال مردم قرار گرفت. و همینطور شاهنامه تجدید چاپ شد و همین شاهنامه که الغزاده برگردون نمودن، و همینطور دوباره به چاپ های بعدی رسید و در چاپ های بعدی تبدیل شدن این دو کتاب به یک کتاب. و همراه با داستان های شیرین عبارت از تصویرهای بسیار زیبا بود که اینا برای همون خواننده که مطالعه میکرد خیلی مؤثر بودن. و یک چیز دیگر رو باید یادآوری کنم که الغزاده با زبان شاهنامه رو میگاشت، شاهنامه منصور را، که برای خاص و عام قابل فهم بود، یعنی جاهای در واقع از نثر کار میگرفت که همون امانت خیانت نشود و از همون روزنه که فردوسی به دنیا نگاه میکرد همونا رو سعی میکرد که امانت حفظی امانت داشته باشد. و جاهای زیاد متوجه میشن که استاد الغزاده از نثر مسجع، نثر دارای قافیه کار میگرد. مثلا وقتی خواهرانی جمشید، شهرناز و ارنواز تصویر میکنند، در تصویر اونا میگوید که اینها در صورت زیبا و در سیرت از آن هم زیباترند. و همینطور حالا این مفصل از بحثی زبانی شاهنامه منصوره که الغزاده برگردان نمود، اما به هر صورت اولین کاری که استاد الغزاده انجام داد در زمینه شاهنامه پژوهی اون زمان برای آشنا همین شاهنامه منصور بود. و شاهنامه اینقدر جاپا پیدا کرد و بطن جامعه وارد شد که کارگردان های ما شروع کردن به ساختن فیلم، وارد کردن شاهنامه به سینما، و 3 فیلم ساخته شد توسط کارگردانی بوریس کیمیوگاروف، خدا رحمتش کند، بر اساس این شاهنامه که در موسکو تنظیم شد در 9 جلد، و شاهنامه که استاد الغزاده برگردان نمودن به نثر. این ها داستانی کاوه آهنگر، داستان سیاوش و داستان رستم و یا رستم سهراب. 3 فیلم در استودیو تاجی فیلم ساخته شدن و این فیلم ها جایزه هم گرفتن. من فکر میکنم که حقی که بر فردوسی ما داریم باید ادا شود، یعنی هنوز سینمای کشورهای فارسی زبان آنطور که میباید و میشاید به شاهنامه نپرداختن، یعنی حقی فردوسی ادا نشده است. و جا دارد که ما در کنار خصوصا از کارگردان های ارجمندی ایران که توان و ظرفیتش هم دارن، امکانش هم دارن و جایزه هایی که در عرصه بین المللی در جشنواره های سینمایی کسب می کنن، من بر اینم که اینها این کار به نحوی احسن می تونن انجام بدن. مثلا این نیاز ندارد که من یکی یکی این را نامبر کنم، اما میدونم که اگر کارگردان های ایرانی به این موضوع بپردازن بهترین کار را در تاریخ ادب فارسی انجام خواهند داد. نه تنها جوایز میبرند در جشنواره های بین المللی، همچنین در شناخت فردوسی برای جهانیان یک کار خواهند کرد که همون دانای طوس در زمانش برای حفظ زبان فارسی انجام داده بود. دوباره فکر میکنم اگر این کار صورت بگیرد، یعنی نامی فرهنگ ایرانی، فرهنگ فارسی دوباره بر سر زبانها خواهد پیچید و دنیا با ما با نگاه نفت خواهد نگاه کرد. دیده مطمئنم که دیده جهانیان و ما دیگرگونه خواهد شد. حیف نیست ما مثلا اینقدر سریال ها میسازیم، اینقدر هزینه های زیاد برای فیلم ها در تمام دنیای فارسی زبان ها منظورم است، ولی جای رستم سهراب، سیاووش، اون اشتفاقی که بین بیژن و منیژه، بین رستم و تهمینه بود خالی باشد. چی کم داریم؟ شاهنامه یک دانشنامه هست. شما از تربیه کودک بگیر تا دفن و کفن، تا جوانمردی، وطن دوستی، اخلاق، تعهد، برادری، اخوت، شما هر چی که میخواهید از این اقیانوس میتونید به دست بیارید. یعنی شاهنامه یک نصیحت نامه، یک دانش نامه، یک دریای از این است که شما هر گونه گنج و گوهر، صدف، در، هر چی میخواهی از این دریا پیدا میکنی. شاید مثلا تمام آثار ادبیات ما اگر زمان رسد به فراموشی رسد یا مثلا نابود شود، ولی شاهنامه باقی بماند، من مطمئنم که باز هم ما همون برای در عرصه فرهنگ جهانی حرف برای گفتن خواهیم داشت. خب اینا از سینما بود و یک جستی هم بزنم به تاریخ شاهنامه پژوهی در تاجیکستان، یعنی تاریخ علمیش که اولین بار چی کسی به شاهنامه رجوع کرد و اثر علمی بودشت. دوستان عزیزی ما البته نام استاد صدرالدین عینی رو شنیدن. صدرالدین عینی از بزرگان ادب فارسی در ورارودان در قرن 19 بود و شخصیت ایشون آنقدر در ایران 50-40 سال قبل شناخته شده بود که استاد سعید نفیسی بعد از مطالعه کتاب نمونه ادبیات تاجیک که یک تذکیره استاد صدرالدین عینی است در مؤلفی ادبای باورانهر، وقتی این کتاب رو مطالعه کرد در روزنامه شفق سرخ همون سال یک مطلب نوشت و استاد عینی را علامه گفت، علامه خواند. یعنی این عنوان را سعید نفیسی بزرگوار به استاد عینی اهدا نمود. استاد عینی وقتی که بزرگداشتی هزارمین سالگردی تولد فردوسی در جهان تجلیل میشد، در واقع اولین کتاب رساله علمی را نوشت با نام درباره فردوسی و شاهنامه او در سال 1934 میلادی که اون زمان یونسکو تصمیم گرفته بود 5 ساله بزرگداشتی حکیم ابوالقاسم فردوسی در تمام جهان تجلیل شود. استاد عینی این رساله را نوشت و این رساله منتشر شد. روی تأیید و تأکید استاد عینی در این رساله بیشتر درباره زبان شاهنامه است. البته محتوای زندگی نامی فردوسی هست اونجا، زندگی نامی مفصل فردوسی، و استاد عینی یک کاری بزرگ هم کرده بود اونجا، سره را از ناسره جدا کرد، یعنی در واقع اون روایات، اون جلیاتی که بر زندگی فردوسی ساخته بودن، اینها را مثل یک در واقع جواهرساز، مثل یک جوهری بسیار هنرمند، سره را از ناسره جدا کرد و اونجا بسیار اشاراتی خوب در باره زبان شاهنامه نموده است که من حیفم بیاد برای دوستان یک پاره از این یادداشت استاد عینی را نخونم. استاد عینی در همون رساله میگن که باید گفت که شاهنامه از تمام حماسه های خرد بزرگ قهرمانی و ملی مردمان گوناگون، ایلیاد، رامایان، سرود رولان، داستان پلک ایگور که این داستان روسی است، و آن امتیاز دارد که در نظر سخن آفرین و واقعات عالم، سرگذشت سرنوشت انسان ها، ماهیت معنی زندگی نقش کلان دارد و تنها به نقل و تصویر روزگار قهرمانان اکتفا نورزیده، هر جایی که روا دیده است جهانبینی و فلسفه خود را بیان کرده است. فلسفه شاعر بیشتر به صورت پند و اندرزها راجع به مسائل گوناگون زندگی افاده یافته است. استاد عینی بر این نظر بود که فردوسی شاهنامه را به خاطر احیای ایجاد غرور و افتخار ملی اقوام ایرانی نژاد سروده است. اینجاست که می نویسد شاهنامه سرتاپا مناقب شاهان ایران بود. شاهنامه همه بزرگی، همه شرف و همه معالی را به سلاله شاهان ایران مخصوص می کرد. خب استاد عینی همچنان که گفتم چون در همون زمان بحث های زبانی در ورارود بسیار به اوج اعلای خود رسیده بود، یعنی در مورد زبان فارسی در آسیای میانه گروه ها و اقوام بودند که اصلا وجود این زبان را انکار می کردند و نادیده می گرفتند و همینطور بحث های بود که مثلا تاجیکی زبان جدا هست، دری زبان جدا هست، فارسی ایران جدا هست، اینها با یکدیگر هیچ پیوندی ندارند. استاد عینی در اوج همین بحث و مناظره ها قد علم کرد و رساله درباره فردوسی و شاهنامه او را نگاشت و همینطور که اشاره کردم یکی از بحث های مهمی که استاد عینی در این رساله ارزشمند به آن میپردازند و با تفصیل میپردازند بحثی زبانی است. استاد مثلا در یک جای دیگر میگن که زبان شاهنامه نه اینکه سرتاپای آن به عامه تاجیکان فهماست، بلکه بیشترین آنها امروز در زبان زنده مردم تاجیک کار فرموده میشوند. حتی در شاهنامه آنگونه لغتهای فارسی با آنگونه تلفظ کار فرموده شده اند که امروز در زبان ادبی ایران کار نمی فرماید. اما فردوسی کار فرموده است و تاجیکان هم با وی گپ می زنند. و در ادامه استاد عینی اشارات خوب دارند در مورد یکی بودن فارسی و تاجیکی و دری و عرض کردم که انگیزه استاد عینی از تألیف رساله یکی جایگاه فردوسی باشد، دوم یک پاسخی دندان شکن با آنهای بود که میگفتند که این زبان ها از هم جدا هستند و هیچ ربطی با یک دیگر ندارند. یک گروه های پانترکیستی بودند که اون همون زبان ها ادعا میکردند. حالا این بحث طولانی است، اما استاد عینی به هیچ وجه اهل تعصب، اهل خشونت نبود و با یک دلیل های علمی، با چندین رجوع و چاندین منابع و معاخذی که در دستش بود این موضوع علمی گفت اگر این زبان برای ما بیگانه باشد چطور ما دیوان حافظ رو در مدارس بخارا تدریس میکنن و ما بدون رجوع به یک فرهنگنامه یا لغتنامه متوجه میشیم؟ یا مثلا میگفت چطور ایرانی ها اشعار رودکی رو میخونن؟ رودکی که در تاجیکستان به دنیا آمده است و آرامگاهش هم امروز در اونجاست. خلاصه این بحث ها خیلی طولانی می شود بحث ها، و باز در پاسخ به استاد عینی آنها مقالات نمی شود از جمله عبدالرؤوف فطرت. حالا من در ادامه اشاره می کنم به این موضوع، اما استاد عینی اشاره می کنند که کار بزرگ فردوسی در حفظ و بقای زبان فارسی این بود که همون اقدامی که سامانیان شروع کرده بودند، همون اقدامی بزرگوارانه شهریار بزرگ ایرانی یعقوب لیث صفاری، ادامه همون کار بود. یعنی فردوسی با شاهنامه شاهوار ثابت نمود که این زبان دیروزه و دروزه نیست، این زبان ریشه در اعماق تاریخ دارد و این زبان هسکی با آن می شود بهترین شاهکار دنیا را سرود. و این زبان هسکی در واقع بهترین جنگنامه ها، پندنامه ها، اندرزنامه ها، اخلاقنامه ها را ستون و کم هم نیست. 60,000 من با زمان شاید آسان باشد، اما اینها با یک وزن، با یک موسیقی، با یک پیوندی تنگاتن، تناسبی کلام، حفظی قوانین شعری، گفتن اینها برای هر کس میسر نیست و فکر میکنم که در ادبیات جهان ما نظیر شاهنامه نداریم. یعنی هستن مثلا داستانهایی که من در بالا اشاره کردم در میان اقوام یونانی، اقوام روس و دیگر قوم‌های جهان که هر کدوم حماسه های را میگن که اینها در واقع بهترین سروده های ادبیات ما هستند و با آنها افتخار هم میکنن. اما اون بزرگی و شهامت و اون در واقع کامل بودن شاهنامه را ندارن. شاهنامه اونا شاید مثلا در بخش های جنگنامه قوی باشن یا شاید یا موضوع های خاص هست، اما شاهنامه بزرگیش این است که یک اثر چند بودی است. شما در هر موضوعی که الان بالا اشاره کردم، هر موضوعی که میخواهید در واقع با آن اشاره یا پرداخته شده باشن، از اینجا پاسخ خودتون هست، مسائل های خودتون بهترین پاسخ ها رو میابه. و همین یک چیز دیگر رو یادم رفت در همون قصه های مادر بزرگ یادآوری کنم. همون زمان ها مثلا نام های قهرمان های شاهنامه رو وقتی سوال میکردم از مادر بزرگ، اینا کی اسما رو به اینا گذاشت یا چرا مثلا فلانی نومش رستم است، و میگفت که وقتی این به دنیا آمد پیش فلانی رفتن که فلانی اهل سواد یا تحصیل کرده فارغ التحصیل مدرسه بخارا بود، بعد اینا شاهنامه رو باز کرد از همونجا براش نام انتخاب کرد. که امروز همین سنت خدا رو شکر در آسیه میانه و حتی تاجیکستان نمیگم، چون تاجیکستان بالاخره این زبان با زبان مادری خودشون همه شاهنامه رو میخونن، اما در میان اقوام دیگری آسیه میانه هم یک نظرسنجی که اخیرا صورت گرفته است در قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، حالا یادم نیست، ولی یک درصدی بالای از پسران فرزندان خود را اسم رستم گذاشتن. خب و یک چیز دیگر هم در بحث جایگاه شاهنامه در ورارودان اشاره کنم که اوتگن کومیسبایف یکی از محققان قزاق هست که من مقالات اون رو خوندم و یک مقالش هم ترجمه کردم در یکی از سایت های ایرانی منتشر شده به سالها قبل. این درباره جایگاه شاهنامه در قزاقستان در دشت‌های قزاق اشاره میکند. یک نکته بسیار جالب میگوید، میگوید که در یکی از دشت‌های قزاق مهر یا همون در واقع مهر که به عروس ها میدهند یک جلد شاهنامه فردوسی بود. این نکته اندک نیست که در دشت‌های دور از زادگاه فردوسی شاهنامه او مهر عروس ها باشد. خیلی نکته جالب است. اونجا باز چیهای دیگه هم اشاره دیگر هم میکنن از اون که شاهنامه به کدوم از بزرگان ادبیات قزاق تأثیر رسانده است و در آثارشون با آوردن شواهد و نمونه ها ثابت میکنن که این موضوع یا این شعر یا این بیت برگرفته از شاهنامه و یا تأثیر پذیرفته از اثر دانای توسی است. خب استاد عینی در همین رساله خدمت دوستان عرض کردم یک نکته دیگری یادآوری میکنم، یک نکته هست که در میان عالمان همیشه بحث بود در میانش که فردوسی و شاهنامه محصول زمان سامانیان هست یا غزنویان، و استاد عینی این در واقع نظری که از جمله مثلا در آثار هرمن اته و شبلی نومانی ادبیات شناسی هندی و حتی تذکری عفی بخارایی می گفتن که شاهنامه حاصل و یا سروده زمان غزنویانه، این کار میکنند و میگه شاهنامه از زمان سامانیان منشأ میگیرد و به آنها ربط دارد و شهزادگان سامانی و فردوسی الهام میبخشیدن که در واقع شاهنامه رو بسنایند. خب بعد استاد عینی در ادامه در بحث های زبانی مثلا کلمات میارن یا واژگانی که مثلا از قبیلی نبیره که نوه میگوین در ایران، یا انگیش زغالسنگ، یا مثلا یله باز، گله، گلهی که در ایران هم به کار میبرن به حیوانات گفته میشن، ماندگی به معنی خستگی، یا فرتوت، آخر، بادری که همون خیار است، یا جر، پرتگاه، جوال، کیسه بزرگ، کرته، پیرهن، گرونج که اون برنج هست. این واژه ها هنوز هم در میان مردم ما به کار میرن به همون معنی که هزار اند سال قبل سراینده بزرگ آنها را در شاهنامه به کار گرفته بود. خب استاد علی در ادامه یک جمله بسیار زیبا می نویسند، میگن که این زبان هرچند تماما به عربی نباشد، هم بعد همون دوستان توجه داشته باشند که با همون زبانی که استاد علی تقریبا 90 سال قبل نوشته بودن همون زبان میخونم، اقتباس هست و اینو به صورت یک مقاله حتما منتشر میکنم که دوستان در دستشون داشته باشند با پاورقی ها و پینوشت هایی که مدلل و موثق هستند. میگن که این زبان یعنی زبان شاهنامه هرچند تماما به عربی نباشد، هم با وجود این که در زبان اصطلاح عرب بر عجم نوشته شده است، به درجه که به عربی گفتن توان کم عربی است. بیشترین عربی هایی در این کتاب بزرگ کار فرموده شده هم عربی هایی بدلان فارسی حضم شده یا اینکه به هر فارسی زبان فهمان باشد. به هر حال عربی های عوام نافهمش کم اندر کم است. استاد علی چی میگه؟ یعنی منظورشون این است که واژه های عربی در شاهنامه و ندرت خیلی با اجتناب و با پرهیز به کار میروند، اما همان واژه های هم که کمی اندر کم در شاهنامه هستند در میان زبان فارس، در میان فارسی زبانان حجم شدند. یعنی فارسی زبانان در تمام نقاط عالم آنها را میخوانند و متوجه میشوند. منظور استاد عینی این است. خب در همون زمان ها عرض کردم خدمت دوستان که بحث های زبانی میان روشنفکران اون زمان میشد گفت در اوج خود بود. عبدالرؤوف فطرت یکی از شخصیت های پرحاشیه در آسیا میانه بود و این یک شخصیتی بود که ایده های پانترکیستی داشت، در ترکیه تحصیل کرده بود و وقتی که به آسیا میانه یا به ولایت آمد در بخارا دستور داد که هر کس با زبان فارسی صحبت میکند 3 روبل جریمه شود و بعدا این مبلغ باز زیاد کرد، 5 روبل گفت. یک شخصیتی بود که برای علم خدمات هم انجام داد، اما به قول استاد محمد جان شکوری فطرت را باید کشت و بر سر قبرش گریه باید کرد. یعنی در برابر خدماتی که انجام داده بود زحمات هم به بار آمد، از جمله در باره زبان فارسی دیدگاه های چندان قابلی توجه ندارد، از جمله در باره فردوسی همون زمان هایی که هزاره فردوسی در سلاسل عالم تجلید می شد یک مقاله نوشت، مقاله با نام فردوسی و همونجا یک جمله میگه، میگه که فردوسی یگانه شاعر فارسی زبانان است، یعنی تنها شاعر فارسی زبانان است، گویا فارسی زبانان غیر از او شاعر دیگه ندارند و یکی از بهترین شاعران دنیا است، لیکن فقط در ساحه جنگنامه نویسی. یعنی ایشون تاکید میکند که شاهنامه فقط جنگنامه است، فقط جنگ و کارزار است، در اینطور نیست. همین ما شما میدونیم که شاهنامه با خرد آغاز میشود، به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرند و بهترین خردنامه است. یعنی سپهسالار سخن فارسی آنچنان در باره خرد توصیفات به کار میبرد که کمتر بزرگان دیگر در سلاسل عالم از آنها کار گرفتند. شاهنامه جنگنامه نیست، فقط شاهنامه خردنامه، اندرزنامه، عشقنامه است. عشقنامه هایی که در شاهنامه بی‌زوال ما مشاهده میکنیم در کمتر اثرهای دنیا به مشاهده میرسن، داستان پاک رستم، داستان پاک بیژن و منیژه، یا خود عشق رستم و تهمینه. اینا خیلی موضوعاتی که دارن که کار میخوان، اینا بسیار تحقیقاتی ارزشمند هم انجام شده است، اما باز هم جای کار دارن. من در اون ابتدای سخنم اشاره کردم که چرا ما از اینا کارتون نسازیم، کارتون درست نکنیم، از اینا در واقع همون عروسک ها یا همون اسباب بازی هایی که بچه های ما دارن چرا از اینا درست نکنیم. اینا هر کدوم بشن از اینا سلسله یا سریال ها درست کرد که هر روز ما ببینیم قلب ما پر شود. یعنی اینا ما رو میتونن در همه روزگاری پر از اختشاش و آشفتگی روح ما رو آرام ببخشن. فردوسی امروز به تمام دردهای بشر پاسخ نمیدن و ما اگر اندک رجوع کنیم به عمق و همون پیام فردوسی، باور کنیم اطراف ما اینقدر حوادث ناخوش صورت نمیگرفت. اشتباه ما، تقصیر ما این است که ما از پیام فردوسی فاصله گرفتیم و رفتیم دنبالی مزخرفات و بعضاً تحت تأثیر فرهنگ های بیگانه که ما متاسفانه از اصل دور شده. نمچون نه تنها فردوسی، بزرگان دیگری ما دارن، ولی بزرگترین اینها به نظر من فردوسی است. و اگر شما مشاهده کرده باشید همین عکسی که در پشت سر من قرار دارن، این جناب آقای کروش جوادی در باشگاه شاهنامه پژوهان با دستی آقای استاد همین ما میرجلال الدین کزازی تقدیم نمودن و من اینقدر شاهنامه رو دوست دارم که اسم فرزندانم از شاهنامه برگزیدم. هر دو پسرم اسم شاهنامه رو دارن، یکیش کیانوش است برادری فریدون در شاهنامه و دیگری کیخسرو. و همینطور در خانواده ما و اکثر تاجیکان در همون زمانی که من بچه بودم، هر خانواده ما خواهرم شهرناز است، یکیش سهراب است، یکیش منیژه است و فامیل ها ما بیژن سیاووش. یعنی افتخار ما هست، ما حتی از در نام گذاشتن به فرزندانمان میتوانیم باز هم از بزرگ مردی توسی کار میگیریم. خب این بحثای فطرت بود که من رفتم یک پرانتز باز کردم و خب بکتاش یا نرزالله حیدری یکی از همزمانان استاد عینی همچنین یک مقاله نوشت در باره هزار سالگی و مناسبت هزار سالگی فردوسی بزرگ، راجع به فردوسی و شاهنامه. و در واقع اشاره کنم از در واقع آشنایی استاد عینی با فردوسی و شاهنامه. استاد عینی یک کتاب بزرگ، بزرگترین کتابشون هم خدمت دوستان عرض کنم که یادداشت ها عنوان دارد. این کتاب توسط روانشاد سیدی سیرجانی در ایران سالها قبل در سال در واقع 1362 شمسی یا همون 1983 میلادی در ایران منتشر شد. استاد سیرجانی به این کتاب یک پیشگفتار و مقدمه بسیار مفصل نوشتن. من توصیه میکنم دوستان این کتاب حتما بخونن. و عرض کردم که بزرگترین نوشته استاد عینی همین یادداشت ها هست که یادداشت ها رو میگوین که دانشنامه کاملی بخارای قرن 19 میلادی. خب در همین جا استاد عینی در همین کتاب یادآوری میکنن که زمان ایام نوروز مردم بخارا و سیر و گشت میرفتن. اونا میگفتن که سیر نوروزی، سیر گلی لاله. و اونجا یک منطقه هست در بخارا، جای مثل جاده چالوسی که به تهران نزدیک است، یک فضای تفریحی دارد. و اونجا میگفت وقتی که من رفتم و همون موزه نامش شیرمدن بود. و در یادش ها منویسند استاد عینی که نویسنده این سطرها در اول بار دیدنم آن سیر و سیرگاه را، تأثیرات خود را در شهر داستان و نظم در آورده بودم و میخواهم آن داستان را انتخاب و اصلاح نموده به خوانندگان پیشکش نمایم. از بس که در آن وقتها من شاهنامه فردوسی را بسیار میخواندم، شکل و اسلوب وی به این داستان به تأثیر نمانده است. چند بیت از این داستان را که در وزن شاهنامه نوشته شده است خدمت دوستان و عنوان مش نمونه خروار تقدیم می کنم. زیباست جشن فیروز نوروز بود، همه چیز گویا که فیروز بود. شده جشن برپا و نوروزگاه و یک شیربدن نام معوای شاه. معوای شاه یعنی جای سیر و گشت و تفریح پادشاهان بخارا. زیانبوه مردم در آن انجمن نبود لیک یک جایی سوزن زدن. همونطور که فردوسی در شاهنامه از اغراق یا صنعت مبالغه زیاد استفاده میکنه، مثلا میگوید سیسون به ستوران بران پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. بسیار عینا هم دقیقا از این اغراق کار میگیرن، میگوید که حتی اونجا آدم زیاد بود که جای یک سوزن زدن نبود و مردم نبود راه آسانیشه، نه جایی که یابند آرامشه. خب این داستان خاطره سیر نوروزی استاد عینی است که فضای ایدانه جشنی همون موزه شیربدن بخارا رو تصویر میکند و در واقع به همین آوردن همین نکته اکتفا میکنم. یکی از آثار دیگری که در شناخت شاهنامه محصر است در تاجیکستان، نوشته موسا رجبوف، محقق تاجیک است، در واقع هم یک کتاب می نویسد با نام شاهنامه و فردوسی و این کتاب در واقع جایگاه خوب دارد در میان پژوهشگران اونجا. و وقتی که بحث شاهنامه پژوهی می بیاد، ما باید اسم چند بزرگوار اونجا با یاد بیاریم که از جمله خالق مرزازاده، خالق مرزازاده نویسنده اکثر کتاب های درسی ادبیات در برای مدارس متوسطه و عالی تاجیکستان هم. ایشون در باره شاهنامه کارهای بسیار ارزشمند انجام دادن و از جمله در یکی از آثارشون در باره فردوسی بسیار اطلاعات خوب ارائه میکنن و یک مسئله بیان می نویسن که چرا سلطان محمود شاهنامه را نپسندی، یعنی پسند نکرد یا قبول نکرد، نپذیرفت. و اونجا شرح می دهند که از بس محمود غلامزاده ترک بود و مبانی و مضمون شاهنامه علیه دیدگاه های او بود و او اصیل زاده نبود، آن را نپذیرفت. همچنین در مورد هجوی سلطان فردوسی بر سلطان محمود ایشون بسیار اشارات خوب می نویسن که همون نکته هایی که من در واقع اشاره کردم. استاد ببخشید وقتی من چقدر مونده است؟
مورد وقت نداریم جناب، مورد وقت نداریم. تقریبا من فکر میکنم که تا نیم ساعت دیگه شما میتونین گفتگو بکنین، بعد احتمالا دوستان پرسشایی دارن که اونا رو باید مطرح بکنن، ممکنه اونا خیلی زمان ببره و این رو من دوست دارم که حالا اون موقع مشخص بشه، ولی ما در خدمتون هستیم. وقت شیرین هستش چون که در واقع ارتباط بین دو تا جامعه است که ریشه مشترک دارن و برای ما خیلی مهمه مسائلی که مطرح می‌فرمایید.
سپاس، خواهش میکنم، سپاس گذارم استاد. عرض کردم اینا در واقع خیلی مشاهداتی شخصی بنده به عنوان یک دوستدار شاهنامه هست، به هیچ وجه ادعای محقق بودن یا شاهنامه پژوه بودن ندارم. من یک عاشقی که شاهنامه را نمیتونم از خودم دور کنم، یک کتاب روی میزی من هست. خب خالق مرزازاده، خواهش میکنم، ما مخلصی دوستان هستیم، یک نکته خوب دارد اشاره میکنم. من حیفم یاد که اون را نکته به نکته خدمتی دوستان ایران میکنم. می نویسد که مهارت حیرت بخش فردوسی در سخن این است که اگر تکرارهای جایز و با مورد را استثناء کنیم، سخنی به جا در رشته نظمی اون نیست. موزونی وزن و آهنگ، روشنی فکر و تصویرها، برجستگی فکر و آبرزها، سادگی و در عین زمان حشمت تصویر، شکوه سخن و گفتار قهرمانان، عاقلانه بودن جهان فهمی شاعر از خصلت های نمایان شاهنامه فردوسی می باشد. اینا بسیار نکته های خوب هست. یعنی چرا شاهنامه زنده ماند؟ چرا دانای توس ما هنوز هم بزرگ می داریم و به اثر اون عشق نوزیم؟ اینا پاسخ همون سوال ها هستن. خب بعد در سال های بعد شاهنامه با کوشش استادان کمال عینی، ظاهر احراری و بهرام سیروس در سالهای 1960 میلادی منتشر شد با نظم و شعر و بار دیوم در سالهای 80 و همینطور در سالهای 2008 تا 2010 با کوششی همین بزرگواران شاهنامه برای بورد بیرون منتشر شد. اینجا چون سخن درباره شاهنامه و فردوسی است، یک جسته میزنه به خدماتی که علامه بزرگ باباجان غفور قهرمان تاجیکستان معلف کتاب تاجیکستان برای فردوسی و خدماتی که در شاهنامه پژوهی انجام داده است یادآوری کنم. استاد باباجان غفور سال 1770 میلادی درگذشتند و سال 56 تا 77 یعنی تقریبا 21 سال ایشون رئیسی انستیتوی خاورشناسی اتحاد شوروی بودن. بعد از اون که از دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان رفتن، ایشون رئیس اون انستیتو بودن و این انستیتو بسیار انستیتوی نامدار و در ایران شناسی و ایران پژوهی هم فعالیت ها و کارها و در واقع تلاش های ماندگار انجام داده است. و من یادم میاد که ایشون در وقتی که یکی از سفرهاشون به ایران میان، مجله هنر و فرهنگ با ایشون یک مصاحبه می آراید و اونجا از ایشون چند تا سوال می کند که من دقیقا همون پاسخی به استاد رو برای از دیزان تقدیم می کنم. اونجا می گنه که هنر و مردم، این نشریه بود، مجله در تهران منتشر می شد و همونجا دکتر های خوب میگویم و سوال خبرنگار، نه تنها نسل کنونی بلکه نسل های آینده باید روی شاهنامه کار کنند. این کتاب عظیم است که میطلبد نسل های متعدد روی آن به کار علمی بپردازند و برای همه زمان ها امکان کار روی شاهنامه وجود دارد. من فردوسی را خیلی دوست دارم. عنوان کتاب شاهنامه است، اما من آن را شاه کتاب میخوانم. نظیر آن را در ادبیات جهان نمیشناسم. انستیتوی ما افتخار دارد که ملت شوروی را با شاهنامه آشناتر کرده است. چند قرن شاهنامه به زبان روسی و در 200,000 نسخه چاپ شد و یک هفته نگذشت که نایافت شد، یعنی کم پیدا شد، کمیاب شد. شاهنامه به بیشتر زبانهای مردم شوروی ترجمه شده است. شاهنامه یک دریاست و فردوسی تنها یک شاعر نیست. در این دریا باید با صبوری و مداومت کاوش کرد تا به تازه ترها رسید. فردوسی هم اجر و عظمت بیش از یک شاعر دارد. تاریخ را خوب می‌شناسد، اجتماع را و این دلیل ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد و از آینده نگری چشمگیر برخوردار است. یعنی وقت داستان را باز میگوید، با توجه به تاریخ، موقعیت ها، ضرورت های اجتماعی و آینده از موزه مشخص شروع به روایت کرده است. از دیگر بزرگان تاجیکستان یادآوری کردم به استاد فاطمه نقزاده که جاش اومد در مورد ایشون هم یک توضیحاتی مختصر به دوستان بدهم. استاد نقزاده اولین نفری بود که از زندگی فردوسی رمان نوشت. رمان فردوسی، این رمان در ایران منتشر شد در سال 1999 میلادی، جایزه کتاب سال ایران را گرفت و دوستان ایرانی و حقیقان به این کتاب نقد های زیاد نوشتند که من یکی از اونها را خوندم، نقد استاد محمد جعفر یاحقی که البته اونجا حسن قبح کتاب منصفانه بررسی میکنند و به جاهای به نقاط ضعف کتاب هم اشاره میکنن که اونها جا دارن. و اون زمانی بود که مرزها بسته بودن، هنوز شوروی فرو نپاشیده بود و استاد نقزاده دسترسی به همه منابعی که در مورد شاهنامه و فردوسی وجود دارد، این دسترسی برایشون فراهم نبود. خب و همینطور از روی همین کتاب، کتابی که استاد روزاده برگردون کردن، داستانهای شاهنامه، تئاترهای تاجیکستان چندین نمایشنامه گذاشتن. حالا این موضوع را بعدا اشاره میکنم. این نمایشنامه فردوسی یکی از بهترین نمایشنامه ها بود در باره زندگی، زمان و سرنوشت فردوسی بزرگوار که این نمایشنامه ایران هم اومد، در ایران هم در جشنواره فجر اگر اشتباه نکنم دو بار دعوت شد و بسیار مورد استقبال صمیمانه اهالی هنر در ایران قرار گرفت که من در یکی از اجراهای این گروه بودم. خب از دیگر بزرگانی که در زمینه شناخت شاهنامه در تاجیکستان خدمات ارزنده انجام دادن شادروان ظاهر احراری بود که اون یک جا میگه که فردوسی با سرایش شاهنامه خدمتی با سزای انجام داد که هزاران سال دیگر از ایرانی نژادان و ایران زمین اگر تاریخ سخنگو باشد اول سخن از فردوسی و شاهنامه او خواهد بود. نخست حکایت از دلاوری، شجاعت و تنپرستی و بشردوستی ایرانی نژادان، دوستی و رفاقت خواهد بود. مکتبی بزرگ شاهنامه هزاران نسل دیگر را تربیت خواهد کرد و به جاده خیر و نکویی رهسپار خواهد نمود. خب من در این اکتفا میکنم از نوشته های استاد ظاهر مراری و همچنین جا دارن از خدماتی مرزا ملا احمد که در ایران هم خوب میشناسند، ایشون نزدیک 30 کتاب شد در ایران منتشر شده است. خدا بیامرزد استاد ملا احمد در سال 2023 یعنی پارسال چهره در نقاب خاک کشیدند. ایشون در شاهنامه شناخت شاهنامه و تحقیق شاهنامه کارهای ماندگار انجام دادن، از جمله جنگ در شاهنامه، کتابی بیا تا جهان را به بعد نسپرین، پیام اخلاقی فردوسی و آثار دیگر که در این کتابی بیا تا جهان را به بعد نسپرین می نویسن که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شاهکار ادبی است که در مدتی خیلی طولانی بیش از 35 سال انشا شده است. فردوسی زمانی به نوشتن حماسه شروع کرد که دولتی پر اقتدار سامانیان رشدی سریع خود را قد نموده دوران آشفتگی و تنزل را بسر می‌کند. حالا ادامه بحثاشون زیاد هست در مورد رازی ماندگاری شاهنامه است و خب بنابراین که دوستان خسته نشوند من همینطور یک مرور میکنم کسانی که در شاهنامه پژوهی و شناخت فردوسی در تاجیکستان کارها و فعالیت‌های علمی انجام دادن، نام‌هاشون جا دارد که بعضشون در خیلی حیات هستن، بعضی به رحمت خدا رفتن، نام‌هاشون آورده شوند و با آنها تشکر کنیم. همچنان که گفتم خالق مرزازاده، شریف جان حسین‌زاده، عبدالغنی مرزایوف، موسی رجبوف، بهرام سیروس، رسول حادی‌زاده، معروف رجبی، شریف شکوروف، اعلی خان افسرزاد، ظاهر احرادی، کمال عینی، خدایی شریف‌زاده، مکرمه قاسموف، مرزا بلا احمد، عبدالنبی ستارزاده، شادی اسرارو، حفیظ رؤوف‌زاده، سفر عبدالله، شادی جان یار احمدزاده و دیگرانی که ذکر همه آنها از این کار بیرون است. از اونها استاد افسرزاد یک کتاب نوشتند فردوسی و سنتی اندرزگویی یا مثلا سرپند شاهنامه که اینا اندرزنامه های فردوسی هستند که بعد به این سلسله شهباز کبیروف اشاره شدند کتابی سرپند شاهنامه، اندرز شاهنامه و اندرزنامه های فردوسی، شاهبت های شاهنامه است طرف شادی اسرار تهیه شد و همینطور فرهنگ شاهنامه منتشر شد در تاجیکستان. فرهنگ مختصر شاهنامه توسط ابراهیم علیزاده که در سال 92 میلادی منتشر شد و در سال 94 میلادی و مناسبت سمپوزیوم بزرگداشتی بین‌المللی فردوسی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مجسمه بزرگی سپه سالار سخن فارسی فردوسی قامت افراخ در مرکز دوشنبه. قبل از اونجا مجسمه لینی بود و با فرمان شهردار اون را جا به جا نمودن و مجسمه مؤلف شاهنامه اونجا. یک اقدام دیگری که در تاجیکستان در زمانش قبل از فروپاشی صورت گرفته بود شاهنامه خوانی بود. در رادیوی تاجیکستان شاهنامه رو با تاجیکی، لهجه تاجیکی، گویش تاجیکی، گویش فارسی ایران و دری افغانستان استاد لایق و استاد شاربان تاجیکی میخوندن، خانم گلنیسا زمانی با لهجه فارسی ایران و بیرنگ کردامانی از شاعرای افغانستان که به رحمت خدا رفت با گویش دری این شاهنامه رو قرائت میکردن و این خیلی محبوب بود. من یادم از سالای دانشجویی و بارها مردم درخواست میدادن که به تکرار پخش شود چون اون زمان این شبکه های مجازی کورس متاسفانه نبودن و مردم به چند تا رادیو و تلویزیون بیشتر دسترسی نداشتن و این خیلی استقبال می‌یافت. خب شاهنامه در شعر تاجیک این موضوع تمام شد. بحث این بی حالا اشاره میکنم به جایگاه شاهنامه در شعر تاجیک. بزرگترین شاعری که در این زمینه آثاری خوب و ماندگار خلق کرد، استاد خدا بیامرز ملک شعرای تاجیکستان لایق شعرلی بود که در سال 2000 با رحمت خدا رفتن. استاد لایق ایشون تقریبا 14-15 شعر در یک سلسله اشعار با نام الهام از شاهنامه نوشت که شعرها عنوان دارن: پسر 18 کاوه، روح رخش، غرور رستم، پشتیبانی، گریه کاوه بر 18 پسرش، نوحه تهمینه بر مرگ سهراب، آخرین نبرد رستم، ارواح دامنگیر، فردوسی و تیمور. وصیت فردوسی عبارت است که بعد استاد باید در شعرهاش در رباعیات چم زیاد استفاده میکنند از شاهنامه و جایگاه. یا مثلا یک جای از رباعیاتش میبود: ای شرق تو ابتدای خط و قلمی، دروازه آفتاب زرین علمی، البرز تو یا آبده فردوسی یا منبر شعر و شاعران عجمی. استاد لایق در اینجا در واقع شاهنامه را به آبیده، یک معبدگاه، یک قبله فارسی زبانان میداند و البرز را، قله البرز را، منبر شاعران فارسی زبان. خب استاد شعرهای زیاد دارد در مورد استاد در مورد فردوسی و شاهنامه. سرای شعرش من یک تیکش رو میخونم در مورد مستم: با وقت سهراب یل به دست پدر به دست رستم کشته می شود، بابا اشاره کردم، رستم ناعلاج بار اول در زندگی غرورش را می شکند و به نیتی دریافت کردن مشتاره به نزد کاووس می رود. استاد لایق این منظره را خیلی زیبا تصویر می کند از زبان رستم: با روحی به شکست خود در دشت رزم و کی، کاووس را ز چنگ اسارت بهانم. او خود کسی نبود که باشد سزای تخت، اما منش به مسند ایران نشاندم. پرواز او به آسمان شد مرغ خانگی، کوتاه بود و در سرش بادی غرور بود. میدید او ز شانه من دورتر، ولی به چشم من دو دیده بیناش کور بود. من در غرور قسمتی پیروزمند خویش، بر هر بلا و هر قضا پیروز بودم. اما دمی که احتیاج از دامنم گرفت، عرض نیاز بر در کابوس بردم. یک بار در ارادت خود خوردم شکست، در روی دست های من سهراب نازنین. می کند جان و از پدر شفقت امید داشت، می ماند داغ خون او بر دامن زمین. یک قطره نوشدارو زی کاووس خواستم، او در جواب خشم برنده زی تیغ داشت. سهراب تا نمیرد و من هم به داغ او، یک قطره نوشداریش از من دریغ داشت. آن روز بود اولین روز شکست من، دریافتم که مردمی آسان نبوده است. برداشتم غریو به کاووس از جگر، جانی تو جان و جانی کسی جان نبوده است. من بحر توزی جانی خود کردم بسی گذر، من بحر توزی آتش سوزان گذشتم. از بحر تاج و تختی تو کرزنده من است، از کام شیر و خنجر بران گذشتم. نه مال و جاه جستم نه مسندی بلند، زینها بلند بودم من با غرور خویش. خاکی وطن نبود اگر پشت و پناهی من، که اختیار کردمی تنها به زور خویش. با این همه غرور ندانستم دریغ، در دولت ترحم ارزان نبوده است. با این همه غرور ندانستم دریغ، جانی تو جان و جانی کسی جان نبوده است. این اولین شکستی من در کارزارها، از دست توست، از دلی به مدعای توست. پیروزی از من است و زی ایران زنده دل، نفرین من به هستی به متکای توست. پیروزی از من است زی ایران زنده دل، نفرین من به هستی به متکایی تو است. با این همه دلاوری دانشتمه دریغ، درد نمی کشد مرا به دردی می کشد. مردانگیست هر کجا پیروز می شوم، مردی نمی کشد مرا نامردی می کشد. خب این شعره بود که در واقع استاد لایق در همون بحثی ناکجایی درخواست کردن مشتاقه توسط رستم از کاووس بود که موفق نمی شود و رستم میگد که از زبان فردوس که اولین بار در عمرم در زندگیم شکست خوردم و اینم اون زمانی بود که طمع کردم به خاطر جان فرزندم. خب اشاره کردم در بالا مجسمه فردوسی در شهر دوشنبه قامت افراد و استاد بازار صابر یکی از بزرگترین شاعران تاجیکستان که به رحمت خدا رفت همون زمان در همون اوچی همون قامت افراختنی تندیس فردوسی در قلب دوشنبه یک شعری نوشت که من همیشه شعری میخونم، یک پاراگراف دیگر میگویم و از خدمت دوستان خواهم. هیکل فردوسی در میدان آزادی، قبله میهن پرستان، کتب میهن، جایگاه توبه و توبه و سرمردان. بس که او از مرمر شعر، بس که او از خارسنگ محکم نظم، همچون رستم، همچون سهراب و سیاووش، با قلم در این قلم رر شاه هیکل ها گذاریدن تا گذارن نام زنده، نام زنده، نام زنده. آسمان را می خناشد نام فردوسی، چون لوای کاویانی، چون شعار آریانی، نام او فاتحه میدان، نام او آمون بسم الله کارستان، نام او نام خدای پهلوی. بستش زنجیر نامش تا ابد در گردن توران، تا هنوز از دست فردوسی تازیانه میخورد تازیانه. خورده او هم تازیانه، لیکن از بیگانه ها نه، لیکن از بیگانه ها کمتر، بیشتر از توده هم ملت خیش، بیشتر از هموطن های وطن بیزار، بیشتر از ناجوانی های میهن. خلاصه اینجا در واقع ادامه شعر طولانی است. اونجا اجای میگوید که هیکلی، خلاصه این هیکل یک جای عبادتگاه، یک جای در واقع مکان تجمع دوستان شاهنامه دارن. و من یک نکته دیگه را بگویم، بیش از این مزاحم دوستان نمیشم و اگر پرسشی داشتن من در خدمت اون بزرگواران هستم. اگر دوستان هرچون در جریان هستن، شاهنامه تئاتر اشاره کردم، سینما اشاره کردم و توجه رئیس جمهوری محترم تاجیکستان آقای امام علی رحمان به شاهنامه خیلی زیباست. بارهایشون گفتن که شما شاهنامه نامنامه است و فرزندانتان را بر اساس نامهای شاهنامه نامگذاری کنید. این ابتکار جالبه که ایشون اخیرا انجام دادن در بزرگداشتی 115 سالگی آکادمیسیان با وجان غفاروف بود. ایشون دستور دادن که به هر خانواده تاجیک کتاب شاهنامه قرار بگیره، یعنی همون نه جلدی شاهنامه با بر اساس آخرین شاهنامه ای که تدوین شده، از جمله از نسخه های ویرایشی جلال خالقی مطلق استاد آقای رواقی انتخابی که در ایشون انجام شده و بزرگان دیگری که در ایران شاهنامه کار کردن و بر اساس نسخه ها و نسخه هایی که در تاجیکستان چاپ شدن، چاپ مسکو که همون چاپی که در بالای اشاره کردم، این شاهنامه بر اساس اون تدوین بشن و تصویرهاش هم از استاد محمود فرشیان برگزیده شدن و این شاهنامه با تیراژ شمارگان 1.5 میلیون باید منتشر بشن و در همین نزدیکترین فرصت در خدمت خانواده های دوستان تاجیکستان قرار بگیرد، مردم تاجیکستان. این اقدام از سوی بزرگان امروز ایران خیلی استقبال یافت، از جمله آقای استاد یحیی مطلبی خوب نوشتن، آقای کزازی نوشتن که من دو تا رو خوندم و باز دوستای دیگه هم حتما نوشتن که شاید در دسترس بنده قرار نگرفتن. من بیش از این مزاحم دوستان نمیشم، ببخشید پر حرفی کردم، ملال خاطر آوردم برای شما. اگر دوستان